بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 27 سطر سوم. و بینهما ای بین النوع الحقیقی و النوع الاضافی العموم و الخصوص من وجه. نوع اضافی رو توضیح دادیم و به این صورت تعریف کردیم: کلی است که اگر با غیرش منظم شود و از مجموع به ماهو سؤال شود، جنسی که غریب است در جواب قرار بگیرد. جنسی که نسبت به اون مجموع غریبه در جواب قرار بگیره. مثلا انسان رو ما نوع اضافی دونستیم، زیرا این چنین بود که وقتی با غیرش مثلا فرس زمینش میکردیم و از مجموع که انسان و فرس هست به ماهما سوال میکردیم، جواب جنس غریب یعنی حیوان بود. جنس غریب برای انسان و فرس. و اگر انسان رو با غیر خودش که مثلا شجره است همراه می کردی، باز هم همینطور وقتی به ماهما سوال می کردیم، جنسی که برای انسان و شجر و این مجموع جنس غریب است در جواب قرار می گرفت. گفتیم جسم و نامی. پس می فهمیدیم که انسان نوع اضافیه، اون شجر هم نوع اضافیه. ولی گاهی از اوقات ممکنه ما در جواب ماهما جنس بعید رو بیاریم. جنس غریب خب راحت فهمیده میشه، جنس بعید رو بیاریم چطور؟ آیا اون هم میتونه مشخص کند که مورد سوال نوع اضافی بوده؟ وقتی من جنس بعید رو در جواب آوردم، میتونم نتیجه بگیرم که مورد سوال نوع اضافی بوده؟ ظاهرا عیبی نداره، اون هم میشه نتیجه بگیرید. به همین جهت مرحوم سبزواری قید غریب نیبرد، گفت اگر کلی رو با غیر زمینه کنی و از مجموع به ماهما سوال کنی، جنس در جواب واقع شود. نگفت جنس غریب، گفت جنس، اهم از این که غریب باشد یا بعید. پس معرف نوع اضافی همینه که اولا کلی باشد، ثانیا در جواب سؤال از او و زمینه اش جنس واقع شود. حالا چه جنس خری؟ چه جنس بعید؟ اگر شما یک کلی رو بیارید و زمینه نکنید، جنس در جواب واقع نمیشه. ممکنه اون کلیتون نوع اضافی باشه، اما جنس در جواب واقع نمیشه. شما مثلا بگید که الانسان ماه ها، الان از کلی که نوع اضافی هم هست دارید سوال میکنید، اما جوابتون چیه؟ نمیگید حیوانون، میگید حیوانون ناطق. حد رو در تعریف در جواب میارید، نه جنس رو. ما میخوام جنس رو در جواب بیاریم، لذا این نوع اضافی رو تنها نمیذاریم، چیزی زمینش میکنیم. و الا شما نوع حقیقی هم که بگیرید، مثل انسان نوع حقیقی دیگه، به ماهو سوال کنید در جواب حد میاد. جواب باید جنس بیاد. چه جواب جنس میاد؟ وقتی این نوع رو با غیر زمینه کنید. با غیر زمینه کنید جنس نمیاد. رضا انضمام غیر رو شرط میکنه، چون میخواد جواب جنس قرار بده. و از طریق این که جنس جواب شده، بیان کنه که این نوع نوع اضافیه. خب این اصطلاح اینجا مشخصه یا معرفه دیگه، ما رو به ما میشناسونه که این جنس، که این جنس احاطه دارد بر اون نوع، احاطه دارد بر اون نوع یعنی نوع نوع اضافیه، یعنی جنس شامل این نوع میشه. به تعبیر دیگه این نوع مندرج تحت کلیه فوقشه. همین اندراج تحت کلیه فوق اضافی بودن میرسون دیگه. اصلا نوع اضافی معنیش همینه، نوع اضافی یعنی اونی که نسبت به ما فوق خودش نوعه ولی نسبت به ما دونش جنسه. شما باید این رو با ما فوقش بسنجید. اگر با ما فوق سنجیدید دیدید نوعی برای ما فوقه بهش میگید نوع اضافی. ما فوق چیه؟ ما فوق جنسه. پس با جنس تعریف بیاد، از طریق جنس شما نوع اضافی رو میشناسید. چون نوع اضافی عبارت است از کلی که تحت کلی دیگر باشد. این کلی اگر تحت کلی دیگر بود بل اضافه به اون کلی دیگر نوعه، ولو بل اضافه به مادونش جنسه. اصلا نوع اضافی بودن قوامش به این است که تحت یک کلی فوق قرار بگیره و اون کلی فوق جنسشه. پس نوع اضافی بودن قوامش به این که تحت جنس واقع بشه. به همین جهت داره با وقوعش در وقوع جنس در جوابش معرفیش میکنه. میگه جنس در جوابش واقع شود یعنی او تحت این جنس باشد. اصلا تحت جنس بودن مقوم نوع اضافیه. ایشون با همین معرف و با تعیین مقوم داره بیان میکنه که باید این شکل تحت یک جنسی مندرج باشد تا بشود نوع اضافی نسبت به اون جنس.
این اضافه باشه نسبت به
غیر
میشه؟
بله. نه اون اضافه که میگیم با غیر اضافه شود، اون اضافه لغویه. اضافه یعنی زمینه. این اضافه که میگیم ولی نسبته، یعنی این نوع نسبت به اون جنسی که فوقشه میشه نوع اضافی، این کلی نسبت به اون جنسی که فوقشه میشه نوع اضافی. توجه شدی؟ اضافه رو نوع اضافی که میذاریم این نوع نسبی، یعنی نوعی که نسبت به اون جنس ما فوقش نسبت به او میشه نوع، نوعیست نسبت به جنس ما فوقش. اما اونی که گفتیم اضافه کنید غیره، این اضافه چه کلمه فارسی هم باشه، اضافه کنید غیره یعنی زمین میکنید غیره. نمیگیم بل اضافه به اون غیر نوعه، بل اضافه به اون جنس فوقش نوعه. نسبت به بیاز، من گفتم انسان نسبت به بیاز نوع اضافی نیست، گفتم اشتباه کردم. انسان با بیاز چون جنس مشترک جوابش قرار نمیگیره نوع اضافی به این جنس مشترک نیست. جنس مشترکی وجود نداره که نوع اضافی باشه. اگر گفتم نوع اضافی برای بیاز نیست اشتباه کردم. مسلم نوع اضافی برای بیاز نیست، ولی اصلا جای احتمال این که نوع اضافی باشد نبوده که ما بگیم نیست. جای احتمالش نیست که بگیم انسان نوع اضافی باشه برای بیاز بعد من نفیش کنم. در هر صورت این که ما میگیم نوع اضافی، این نوع اضافی نسبت به ما فوق، نه نسبت به اون زمینه. اگر من کلامی گفتم که ازش به نظر میرسید نسبت به زمینه اشتباه بوده. بله؟ ببینید در منطق ما ثمره جز مباحث علمی نداریم. بعضی جا مثلا پس کنید که این شعر رو میگیم نوع اضافی در اینی که جنسه. این ثمرش اینه که در وقتی که میخواد انواع رو مرتب کنید اینم جز ترتیب جز انواع مرتبه میگیرید. چون ما بعدا بحث در ترتب کلیات داریم. انواع رو مرتب میکنیم و اجناس رو مرتب میکنیم. حالا این فرض کنید حیوان جنسه، در این حال نوع اضافیه، چون جنسه تو ترتیب اجناس میاریمش، چون نوع اضافیه تو ترتیب انواع هم میاریمش. این مثلا یه سبب است. بله؟ ما در برهان کار از کلی استفاده میکنیم، این هم کلیه. حالا کلی لازم نیست جنس باشه پس یا نوع باشه، همش میتونه باشه. البته در برهان میگیم محمول باید ذاتی موضوع باشه، ذاتی موضوع میتونه جنس باشه، ذاتی با برهان که میشه عرض لازم. حالا ترجیح داشته باشه نوع اضافه بودنش یا ترجیح داشته باشه جنس بودنش خیلی مهم نیست. این هم جنس است هم نوع اضافی است. نسبت به مادونش جنس، نسبت به مفهومش نوع اضافی. اما شما میگید ثمرش چیه؟ عرض کردم یکی از ثمراتش همینه. حالا ثمرات دیگه باید فکر کنیم ببینیم ثمرات دیگه چیه. یه ثمرش هم اینه که تو ترتیب کلیات شما هم توی سلسله انواع میتونید قرارش بدید، هم توی سلسله اجناس. هم احکام نو برش مترتب میکنه، هم احکام جنس. برای چیه؟ تو منطقه هم یه ثمره قلازی نمیخوام دیگه، همین ثمره از کافیه بدون. بله؟ نه، نوع حقیقی اضافی نیست. نو برای بالاتر دیگه. حالا شما برای حیوان بگیرید یا برای شجر بگیرید، چه نوع اضافی، چه نوع بگیرید برای حیوان، چه نوع بگیرید برای شجر، در هر دو صورت نوع اضافی. انسان نوع اضافی میشه، خودش نوع حقیقیه. وقتی بسنجید با اون کلیه فوقش میشه نوع اضافی. حالا چه کلیه فوق عبارت از حیوان باشه، چه کلیه فوق عبارت از شجر چیز باشه، جسم نامی باشه یا شجر. نه شجر که نه، جسم نامی. چون شجر که انسان که تحت شجر نیست. شما شجر فرمودید؟ نو با شجر کلی نو اضافی نیست. نو با شجر نسنجید، نو رو با چیزی بسنجید که جنس شجره، یعنی با جسم نامی بسنجید. یعنی چه جنسی در جواب واقع میشه؟ زمیمتون نگاه میکنید تا ببینید چه جنسی در جواب واقع کنید، اون مهمه. و الا این انسان با هر چی زمیمه بشه، هم نوع اضافیست برای حیوان، هم نوع اضافیست برای جسم نامی، هم نوع اضافیست برای جسم مطلق، هم نوع اضافیست برای جوهر، برای همش هست. منتها در زمیمه این اثر رو برای شما داره که کدام یکی از این جنس ها رو شما در جواب بیارید. زمیمه رو نگاه میکنید تا ببینید کدام یکی از این جنس ها در جواب بیارید. اگه زمیمتون فرس بود، حیوان رو در جواب بیارید. اگه زمیمتون شجر بود، جسم نامی رو در جواب بیارید و هاچزه. زمیمه و این درد میخوره ملاحظه بشه که ببینید چه جنسی رو در جواب بیارید. و الا این که حالا اون زمیمه فایده دارد برای این که این کلی رو نوع اضافی چی بکند، نه زمیمه تأثیر نداره. این نوع اضافیه برای تمام جنسای فوق خودش، زمیمتون هر چی میخواد باشه. اون زمیمه رو که شما میارید برای اینه که تشخیص بدید، یعنی باید بهش نظر کنید ببینید چه جنسی رو در جواب بیارید. اگه زمیمه پرست بود، حیوان رو در جواب میارید. زمیمه به انسان شجر بود، جسم نامی رو میارید. خب اینا مباحثی بود که گذشت و ما تکرارش کردیم. اما بحثی که میخوام امروز شروع کنیم اینه که بین نوع اضافی و نوع حقیقی چه نسبتی است از نسب اربع. ایشون میفهمد اینشون خصه من بچه، بینشون اون خصه من بچه و قاعده در اون خصه من بچه اینه که یک ماده اجتماع دارد و دو ماده افتراق دارد. پس یه موردی باید پیدا کنیم که هم نوع حقیقی باشد هم نوع اضافی باشد، این مورد اجتماعه. و یه مورد پیدا کنیم که فقط نوع حقیقی باشد نوع اضافی نباشد، این یه مورد افتراقه. یه مورد دیگه پیدا کنیم که فقط نوع اضافی باشد نوع حقیقی نباشد، اینم یه مورد دیگر افتراقه. اگر تونستیم این کار رو انجام بدیم، دو مورد افتراق و یه مورد اجتماع پیدا کنیم، میتونیم بگیم بین این دو مخصوص ملبرچه. اما این کار رو میکنیم، یعنی بیان میکنیم که نوع اضافی و نوع حقیقی در بعضی موارد جمع میشه، در بعضی موارد نوع اضافی است و حقیقی نیست، در بعضی موارد برعکس نوع حقیقی است و اضافی نیست. پس بین این دو مخصوص ملبرچه. بیان مطلب اینه که انسان رو ملاحظه کنید، این نوع اضافی هست. چرا؟ چون کلی است که اگر زمینش کنید با غیر، یعنی با فرس مثلا، و به ماهو از این مجموع سوال کنید، جنس در جواب باقی می شود. این قانون نوع اضافی بود. این قانون رو می بینیم در انسان صادقه، پس انسان می شه نوع اضافی. از طرفی نوع حقیقی هم معنیش این بود که عبارت باشد از کلی که افراد متفق الحقیقه دارد. و انسان هم این چنینه، افراد متفق الحقیقه دارد. پس هم نوع حقیقی است زیرا افراد متفق الحقیقه دارد، هم نوع اضافی است زیرا کلی است که اگر با غیر از زمین بشود و از مجموع به ماهو سوال شود، جنس در جواب باقی میشه. بنابراین هم تعریف نوع اضافی برای صادقه، هم تعریف نوع حقیقی برای صادقه. پس این مورد اجتماع نوع حقیقی و نوع اضافی است. این مورد اجتماعی دو مورد افتراق هم بعدن تعیین میکنه. من این تیکر بخونه و صفحه 26 سطر سوم. و بین هما، یعنی بین نوع حقیقی و نوع اضافی، اون خصه من وجه است. در هر اون خصه من وجه یه مورد تصادق لازم داریم و دو مورد افتراق. حالا مورد تصادق رو میخواد بیان کنه. فل انسان تصادقن قمن، انسان به عنوان تصادق شایسته و سزاوار شده. یعنی انسان رو به عنوان تصادق این دو نوع قرار میشناسیم. انسان معنون است به این دو عنوان نوع، یکی نوع حقیقی یکی نوع اضافی. پس این دو تا نوع در انسان تصادق دارند، یعنی هر دو صدق می کنند، هم نوع حقیقی هم نوع اضافی. تصادق یعنی اجتماع، هر دو صدق می کنند. پس انسان به عنوان تصادق این دو عنوان شایسته و سزاوار شده. فإنهُ هم نوع حقیقیون هم نوع اضافیون. فإنهُ نوع حقیقی و هو ظاهر، یعنی حقیقی بودنش ظاهره، چون حقیقی اون نیست که تحتش افراد متفق الحقیقه باشد و این هست. و اضافیون یعنی فإنهُ نوع حقیقیون و اضافیون، حقیقی بودنش ظاهره دیگه، علت نمیاره، اضافی بودنش علت میاره. از یقال و علیه یعنی بر این انسان، و علا غیرهی یعنی بر فرس، علا غیرهی کل فرس، یقال و بر این دوتا الحیوان، الحیوان نایفایل یقالوز در جواب ماهو. یعنی اگر از انسان و زمیمش که فرسه به ماهو سوال کنید، در جواب جنس واقع میشود که حیوان است. از اینجا نتیجه میگیریم که پس انسان نوع اضافی است، زیرا که تعریف نوع اضافی در مورد صادقه. پس انسان هم شد نوع حقیقی هم شد نوع اضافی، یعنی مورد تصادق هر دو عنوان. حالا باید دو تا مورد دیگه پیدا کنیم، یکی نوع اضافی باشد نه حقیقی، دیگری نوع حقیقی باشد نه اضافی. می‌فرماید که جسم جسم نوع اضافی است، نوع حقیقی نیست. یه مورد افتراق، ماهیت بسیطه یا نوع بسیط مثل عقل نوع حقیقی است، نوع اضافی نیست. هر دو مورد افتراق رو داره ذکر میکنه، جسم یه مورد افتراقه و نوع بسیط مثل عقل مورد دیگر افتراقه. در جسم نوع اضافی هست و نوع حقیقی افتراق پیدا میکنه و نیست. در نوع بسیط نوع حقیقی هست، نوع اضافی افتراق پیدا میکنه و نیست. حالا اینو بیان میکنم، چطور جسم نوع اضافی هست، چطور جسم نوع اضافی هست. اون تعریفی که به وسیلهش ما نوع اضافی رو میشناختیم دوباره مورد توجه قرار میدیم و میبینیم که اون تعریف در مورد جسم صادقه، نتیجه میگیریم که جسم نوع اضافی هست. اون تعریف این بود که این شیء رو واقعی را زمین میکنیم در جواب و از مجموع به ماهو سوال کنیم در جواب جنس واقع بشه. ما جسم رو با مثلا نفس زمین میکنیم یا جسم رو با عقل زمین میکنیم، فرق نمیکنه. از مجموع سوال میکنیم جسم و نفس چی هستن، در جواب میگیم جوهرون، جنس رو در جواب واقع میکنیم. وقت هم جسم میشود نوع اضافی، هم نفس میشود نوع اضافی، که ما الان جسم رو من کار داریم. از جسم نوع اضافی هست، زیرا تعریفی که برای نوع اضافی گفتیم برای صادقه. اما نوع حقیقی نیست، روشن نوع حقیقی نیست، چون نوع حقیقی عبارت بود از کلی که صد کند بر افراد متفق الحقیقه، و جسم بر افراد متفق الحقیقه صد نمی کنه، بر حجر صد می کنه، بر شجر صد می کنه، بر حیوان صد می کنه، هیچ کنون حقیقه شو یکی نیست، متفق الحقیقه نیستن. از جسم نوع حقیقی نیست ولی نوع اضافی هست. اما نوع وسیط قراره که نوع حقیقی باشد، نوع اضافی نباشد. اینو بذارید بعد که رسیم توضیح بدم. تو شعر همینطوری میخونمش، توضیح نمیدم. تو مثل که ایشون توضیح داره توضیح میدم. حیوانم نوع اضافی نوع حقیقی نیست. تمام این اجناس که سر راهن تا غیر از جنس عالی که فقط جنس دیگه نوع نیست، بقیه هر چی هستن نوع اضافی هستن، نوع حقیقی نیستن. و بالجسمه و نوع البسیطه البین سم، بین یعنی افتراق، بین یعنی جدایی، به وسیله جسم و به وسیله نوع بسیط افتراق این دو عنوان یعنی نوع حقیقی و نوع اضافی را علامت بگذار، نام ببر، معرفی کن. پس بین یعنی افتراق رو به توسط جسم و نوع بسیط اعلام کن. اجتماع رو به توسط انسان اعلام کردیم، شما جسم و افتراق رو به توسط جسم و نوع بسیط اعلام کن، که هم جسم افتراق رو اعلام میکنه زیرا نوع اضافی است و حقیقی نیست، هم نوع بسیط نوع اضافی رو هم نوع بسیط افتراق رو اعلام میکنه زیرا که نوع حقیقی است و اضافی نیست. ای هما مادتا افتراق هما، هما یعنی جسم و نوع بسیط، دو ماده افتراق هما یعنی افتراق نوع حقیقی و نوع اضافی است. این دو تا مورد مورد افتراق نوع حقیقی و نوع اضافی هستند. فالجسم نوع اضافی یون خط بد و لیس نوع حقیقی هن. بله؟
بس سمجھو ائی
بعد از سن شما ای داری؟ ما یعنی داری؟ من ای خونده؟ این از اشتباهات بزرگی. من از رو دارم میخونم، یعنی رو دارم میبینم، ای میخونم. یعنی هما ما دتا افتراق هما فلجسم نوع اون اضافیون خط بد داره و لیسان و ان حقیقی ها. نوع اضافی هست، حقیقی نیست. چرا اضافی هست؟ چون تعریف نوع اضافی برش صد میکنه از یقاله. ببینید هر جا میخواد بیان کنه که نوع اضافی هست، اون تعریفی که خوندیم میاره. اگه تطبیق کرد میگه نوع اضافی است، لطفی نکرد میگه نوع اضافی نیست. از یقاله علیه یعنی بر جسم و بر غیر جسمی که زمیمه شود به جسم، مثل نفس ناطقه. وقتی که بله یقالو بر هر دو الجوهر، الجوهر نایفالی قاله، الجوهر که جنس است، در جواب ماهو. یعنی اگر شما سوال کنید از جسم و نفس ناطقه به این که ماهو ما، در جواب اون که باقی می شود جنس است، گفته میشه جوهرون. با این بیان ثابت شد که جسم نوع اضافی است. ولی لیسا نوع حقیقی یا نوع حقیقی نیست، و هو یعنی نوع حقیقی نبودن ظاهر است. ظاهره، چون نوع حقیقی این بود که صد کند بر افراد متفق و جس صد نمی کند بر افراد متفق، جس صد می کند بر افراد مختلف. جسم وقتی گفته میشه یکی از دو چیز اراده میشه. گاهی گفته میشه جسم یعنی جسم مطلق. جسم مطلق یعنی قیدی براش نیار، نگو جسم نامی، نگو جسم حی. جسم حی حیوانه، جسم نامی نبات و حیوانه. اینو مطلق بذار. جسم مطلق یعنی قیدی براش نیار، بگو جسم. این میشه جسم مطلق. جسم مطلق یعنی جسم بدون قید نامی و حی و امثال ذالک. یه بارم گفته میشه مطلق الجسم. جسم میگیم مرادمون مطلق الجسمه. مطلق الجسم یعنی سوا امکانه جمادیان کل حجر، او نباتیان کل شجر، او حیوانی یعنی کل انسان، همه رو میگیم جسم. مطلق الجسم یعنی هر جور جسمی که شد، چه این قیدو داشته باشه، چه اون قیدو، چه اون قیدو، چه قید نامی داشته باشه، چه قید حیوان داشته باشه، چه قید جماد داشته باشه، هر چی باشه با بهش میگیم جسم. پس مطلق الجسم با جسم مطلق فرق میکنه. جسم مطلق یعنی جسمی که قید نداشته باشه، قید نامی نداشته باشه. مطلق الجسم یعنی هر نوع جسمی باشد با هر قیدی. البته از نظر معنا، از نظر شمول، هر دو مثل هم شامل میشن. جسم مطلق شامل میشه جسم مطلق، یعنی قید نذارید. حجر شامل میشه چون جسمه، شجر هم جسمه، حیوان هم جسمه، انسان هم جسمه. مطلق الجسم اونم همینطوره، اونم شامل می شود حجر رو، شجر رو، حیوان رو، انسان رو. پس مطلق الجسم با جسم مطلق از نظر شمول فرقی نمی کنه، ولی ظاهرش متفاوته، یعنی معناش متفاوته. جسم مطلق یعنی جسم رو بگو قیدی نیار. مطلق الجسم یعنی جسم با هر قیدی که شد. اون اول میگه قید نیار، دوم میگه با هر قیدی شد. با هم تفاوت دارن به ظاهر، ولی در شمول فرق نمی کنه. بله نه، اگر جسم و جنس بگیرید ابهام داره. اگر ماده بگید ابهام نداره. جسم رو بگید جوهرون قابل لعباد سلاسه، این میشه ماده. اگر بگید جسم عبارت هست از جوهر مردد بین زا و زا، میشه جنس. ولی اگه جنس قرار شدی مبهم میشه، هر جنسی هم میتونه، تنها جسم نیست. اگر که ماده قرار شدی از ابهام در میاد. این قانون هر جسم جنسیه، اختصاص به جسم نداره. جسم مطلق، جسم مطلق یعنی قید نیارید. وقتی این دو جور میشه، این دو جور میشه، یا مردد بین زا و زا است، یا اینکه وقتی میگیم جسم مطلق یعنی قید دیگر نیار، فقط جسم باشه، این میشه به شرط لا، میشه ماده. جسم مطلق هست این قیدها رو نیارید، هیچ قیدی نباشه، ولی خب این شامل میشه، هم میشه بر هر چیزی که جوهر قابل ابعاد ثلاثه باشد. هازا این اورید الجسم المطلق، این که ما جسم رو نوع اضافی گرفتیم، نوع حقیقی نگرفتیم، زمانی است که جسم مطلق رو اراده کنیم. اما به این اورید مطلق الجسم فظاهر رو نیزن، اگر مطلق جسم رو اراده کنی اونم ظاهره، بازم میشه نوع اضافی، نمیشه نوع حقیقی، هر دو مثل همین دیگه. اگر بگی جسم مطلق میشه نوع اضافی، نوع حقیقی نیست، اگر بگی مطلق الجسم باز نوع اضافی هست، نوع حقیقی نیست. اگر بله جسم ناطق،
جسم
متحرز نامی حساس ناطق، الان توضیح میدم. ببینید پس حرف مرحوم حاجی این شد که چه جسم مطلق بگی چه مطلق الجسم بگی، هر دوشون هم نوع اضافی هم نوع اضافی هستن، نوع حقیقی نیستن. خب اگر اینطوره چرا عبارت اینجوری آباد مرحوم حاجی میگه هازا این اورید الجسم المطلق و این اورید این و این اورید نشون میده اگر این اراده بشه و جوری دیگه میشه. اگر هر دو یک جور بودن میگفت سبا اون اورید الجسم، الجسم المطلق اول مطلق الجسم، سبا اون میابود هر دو یکسان میکرد. این نوع عبارت رو بردن نشون میده که یکسان نیست، جسم مطلق هیچ ایرادی توش نیست، نوع اضافی هست، نوع حقیقی نیست، اما مطلق الجسم یه ایرادی توش هست، لذا جداش میکنه. این جدا کردن عبارت و این که نگفت سباون کنه جسم مطلق و مطلق الجسم، نشون میده که مطلق الجسم و جسم مطلق یه فرقی داره. فرق چیه؟ مطلق الجسم شامل انسان هم میشه، اونجا که شامل انسان میشه دیگه نوع حقیقیه. ما میخوام پیدا کنیم جسمی رو که نوع حقیقی نباشد، فقط نوع اضافی باشه. جسم مطلق اینطوره، جسم مطلق فقط نوع اضافیه، این نوع حقیقی نیست، چون جسم به قید این که هیچ جمعش نباشه، اینشه نوع اضافی، نوع حقیقی نیست. اما جسم مطلق الجسم، مطلق الجسم شامل جماد میشه، شامل یعنی جسم، شامل جسم مطلق میشه، شامل جسم نامی میشه، شامل جسم متحرک حساس تا نامی متحرک بالاراده حساس میشه، شامل جسم نامی متحرک بالاراده حساس ناطق هم میشه. این آخری نوع حقیقیه، نوع اضافی دیگه نیست، نوع اضافی هم هستش، نوع اضافی نیست، نوع حقیقیه. خب پس مطلق الجسم مثل جسم مطلق واضح نیست، جسم مطلق فقط، جسم مطلق فقط نوع اضافی است، نوع حقیقی نیست. اما مطلق الجسم نوع اضافی هست، انسانش رو خارج کنید نوع حقیقی نیست. انسان خارج کنید نوع حقیقی نیست. انسان باشه اینجا مشکل پیدا میکنه. علت این که مرحوم سبزواری عبارت این طور آورد که خواست بفهمونه بین این دوتا فرقه، علت همین بود. و علت اینجور میگفت سبان کنه مطلق و جسم و جسم مطلق. بله بله، از آن شمول فرق نمی کنه، از نهاد شمول فرق نمی کنه. این جسم مطلق و جسم شامل همه میشه، شامل انسان هم میشه، جسم مطلق هم شامل انسان میشه. ولی جسم مطلق نوع حقیقی دیگه نیست. جسم مطلق و جسم اگر تطبیق بشه بر انسان نوع حقیقی است. چون ببینید جسم مطلق، فرق جسم مطلق و مطلق و جسم من بیان شده، من دوباره تکرار میکنم. ببینید جسم مطلق یعنی همه با هم، یعنی جماد و نبات و حیوان و انسان همه با هم. اما مطلق الجسم صدق می کند بر جماد به تنهایی، بر نبات به تنهایی، چون مطلق دیگه، مطلق الجسم هر جور جسم می خواد باشه. مطلق الجسم صدق می کند بر جسم مقید به این که هیچی همراهش نباشد، و صدق می کند بر جسمی که مقید باشد به نامی، صدق می کند بر جسمی که مقید است به نامن متحرکن به درده حساس، صدق می کند بر جسمی که مقید است به نامن متحرکن به اراده حساس ناطق، بر همین ها صدق می کند. وقتی صدق کرد بر اون آخری دیگه نمیتونه جسمه، نمیتونه نوع اضافی باشه، باید نوع حقیقی باشه. وقتی صدق میکنه بر اون آخری دیگه نمیتونه نوع اضافی باشه، فقط باید نوع حقیقی باشه. جسم مطلق بر همه یجا صدق میکنه، مطلق الجسم بر تک تک تره صدق میکنه. اون وقتی که بر انسان صدق میکنه دیگه جسم انسانی میشه دیگه، اون نوع اضافی هست اما نوع حقیقی هم هست، اون دیگه نمیتونه مورد افتراق قرار داده بشه. و نوع البسید تا اینجا خود حاجی اینجا حاشیه داره. حالا شما نه حاشیه که دارید نقل میکنید، حاشیه خود حاجی اینجا هست. و این اورید مطلق الجسم نوشته از یشمل مطلق الجسم الحیوان و الجسم نامی لل انسان. مطلق الجنس انسان اینجا نمیتونه شامل بشه، اگر شامل بشه ناحقیقی میشه. بله، به دلیل مقابله، اخ مقابله، قرینه مقابلش خیلی روشن نیست، حاشیه پایینیش قرینه مقابله رو توضیح میده. همین توضیحی که عرض کردم، من منتظر عبارت دیگه گفته. مرحوم حاجی در حکمت زیاد حاشیه داره، در متن خیلی کم داره. اینجا سه دو تا حاشیه پشت سر هم داره. حاشیه سوم مال خودش نیست، مال کسی است که شرح داده. یکی اونجا که بین رو تعریف میکنه، البینسیم مال حاشیه مال خودشه. یکم این اورید مطلق الجسم اونجایی که با منها نوشته حاشیه مال خودشه. سلام علیکم. و نوع البسیط، خب توجه کنید این عطف بر فلجسم نوع اضافی، فلجسم نوع اضافی و لیس نوع حقیقی. حالا میگه و نوع البسیط نوع حقیقی و لیس اضافی، این ماده افتراق دیگه است. نوع بسیط نوع حقیقی هست، نوع اضافی نیست. نوع بسیط یعنی چی؟ اون کتاب ما نوشته و نوع البسیط مبتداست، خط بعدش نوع حقیقی و لیس اضافی هم خبرش تو کتاب شما نمیدونم این نوشته یا نه، تو کتاب ما نوشته. بله خط تیره گوشه خوبه، یعنی کل عقل الفعال رو تا جنسن رو برده تو خط تیره. بله اینطوریه خوبه. بله نوع بسید میشه مبتدون، نوع حقیقی این لیس اضافی هم میشه خبر. مثال میزنه برای نوع بسید به عقل فعال. عقل فعال بر هر کدام از اون ده تا عقلی که مشا قائلن که عقول طولی است، عقل فعال اطلاق میشه. لذا از همه شون مجموعاً تعبیر میشه به عقول فعاله. ولی رایج این چنینه که وقتی مفرد میارن اون عقل دهم رو میگن عقل فعال، وقتی جمع میارن همه رو میگن عقول فعاله، تک تکشون عقل فعالن. ولی عقل فعال مفرد اسم برای هر ده تا ده، برای هر ده تاشون نیست، اسم برای اون دهمیه. حالا این عقل فعال در اینجا همون عقل دهمه که ازش خود فلاسفه میگن معلم عقلی انسان و به قول شریعت جبرئیل اونا تطبیق میکنند و عقل فعال رو تطبیق میکنند بر جبرئیل. میگن جبرئیل معلم عقل ماست، معلم عقلی ماست، به عقل فعال هم معلم عقلی ماست، پس جبرئیل عقل فعالی چیه؟ خب عقل فعال آیا ماهیت بسیط؟ عقل فعال نوعه، چون این عقول میدونید که هر کدومشون نوعن و بیش از یک فرد ندارن. اینطور نیست که یک جنسی یا یک نوعی به نام عقل داشته باشیم و این دهتا اشخاص او یا انواع او باشند، بلکه هر کدوم از این عقل‌ها نوعی هستند دارای یک فرد. یعنی عقل اول یک نوع همین یه فرد داره، عقل دوم هم یه نوع دیگر همین یه فرد داره، تا برسیم به عقل دهم که یه نوع همین یه فرد داره. پس هر کدوم از این عقول نوع هست. از جمله این عقل فعال هم که عقل دهمه نوعه. اما آیا عقول نوع بسیط هست یا مرکب هست؟ شما عقل رو میخواد تعریف کنید چی تعریف میکنید؟ میگید جوهرون مجردون ذاتن و فعلا. جوهر جنسشه، مجردون ذاتن و فعلا فصلشه. مجردون ذاتنش شامل نفسم میشه، چون نفسم ذاتاً مجرده، ولی مجردان فعلا دیگه شامل نفس نمیشه. این مجردان فعلا عقل رو از نفس جدا میکنه، مجردان عقل رو از خیلی چیز رو جدا میکنه، از همه جوهرها جدا میکنه. مجردان ذاتاً از همه جداش میکنه، از نفس جداش نمیکنه. اون فعلا که میاد عقل رو از نفس هم جدا میکنه. این کل مجردان ذاتاً و فعلا میشه فصل برای عقل. در این صورت عقل میشه مرکب، عقلی که جنس داره فصل داره میشه مرکب. بعضی ها گفتن که شما این جنس و فصل رو از کجا آوردید؟ از مابل اشتراک جنس گرفتید، از مابل امتیاز فصل گرفتید. ولی در واقع عقل جنس و فصل نداره، مابل اشتراک و مابل امتیاز داره. وقتی جنس و فصل نداشت میشه بسیط. مرحوم حاجی میفرماید که عقل فعال اگر ماهیت بسیط داشته باشد نوع اضافی نیست. چرا نوع اضافی نیست؟ چون تعریف نوع اضافی بهش صادق نیست. زمینش کنید با غیر، یعنی زمینه کنید عقل و با نفس، با ماهو از این مجموع سوال کنید، در جواب جوهران قرار نمیگیره. اگر پرسید العقل و النفس و ما هما، اون کسی که عقل و مرکب میدونه جواب میده جوهرون، اون کسی که عقل و مرکب نمیدونه جواب نمیده. پس جوهر که جنس است در جواب واقع نمیشه. از اینجا نتیجه میگیریم که عقل نوع اضافی نیست، چون تعریف نوع اضافی بر صادق نیست. بله بر مبنای بعضی ها نوع اضافی هست، بر مبنای کسانی که عقل و جوهر بسیط، عقل و بسیط میدونن و جوهر قرارش نمیدن، بنابر مبنای اونها این نوع حقیقی هست. اما نوع اضافی نیست. نوع حق، نوع اضافی نبودنش روشن شد، نوع حقیقی بودنش چطور؟ مگر نوع معناش نیست نوع حقیقی صدق کند بر مصادیق متفق الحقیقه. عقل فعال یه مستق بیشتر نداره، چطور میگی صدق کند بر مصادیق متفق الحقیقه؟ چطور نوع قرارش میگی؟ جواب اینه که عقل فعال نوعه و صدق هم میکنه بر افراد متفق الحقیقه، ولی از این افراد متفق الحقیقه حقیقه فقط یکی پیدا شده، بقیهش پیدا نشده. و ما در کلی شرط نکرده بودیم که مصادیق بالفعل داشته باشه، گفتیم فقط قابلیت صدق داشته باشه کافی است. و الان عقل قابلیت صدق داره ولو مصداقی بیش از یکی نداره، پس نوع هست ولو نوعیست که منحصر در فرده. بنابراین عقل نوع حقیقی هست و نوع اضافی نیست. اینم یه ماده افتراق دیگر. و نوع البسیط کل عقل الفعال. چطور عقل فعال نوع بسیطه؟ به این مبنا، به ان یکون له ماهیت بسیطه ولا یکون الجوهر جنسن. و ان یکون له ماهیت بسیطه، به این که ماهیت بسیط داشته باشد، به عبارتی دیگر جوهر جنسش نباشد. ولا یکون الجوهر جنسن له دارید؟ خب له هم نبوده این نداره. خب این به ان یکون له ماهیت بسیطه ولا یکون الجوهر جنسن، این تفسیر برای نوع بسیطه. عقل فعال در چه حالتی نوع بسیطه؟ بنابراین مبنا که ماهیت بسیطه داشته باشه و جوهر جنسش نباشه. اما بنابراین مبنا که میگه ماهیت این مرکبه ولو در خارج بسیطه، ولی در ذهن ماهیت مرکبه دارد، مرکب من الجنس و الفصل، بنابراین دیگه نوع بسیط نیست، بنابراین عقل نوع بسیط نیست. بنابراین که نوع بسیط باشه، بنابراین مبنایی که ماهیت بسیط داشته باشه نوع بسیطه. شاید همین با تفاوض بشه. و نوع البسیط نوع حقیقی و لیس اضافیان، پس میشه مورد افتراق دوم حسابش کرد. جسم مورد افتراق اول بود و نوع بسیط مورد افتراق دوم شد. بحث ما در نوع اضافی تموم شد، ولی یادتون است اولی که وارد بحث شدیم نوع اضافی رو با جزئی، نوع رو با جزئی مقایسه کردیم، گفتیم که همونطور که نوع تقسیم می شود به اضافی و حقیقی، جزئی هم تقسیم می شود به اضافی و حقیقی. جزئی حقیقی روشنه، جزئی اضافی رو می خوام معنا کنیم. بحثمون در نوع اضافی تموم شد، جزئی اضافی رو می خوام بیان کنیم. آنچه که اخص از شیء باشد جزئی اضافی است. شیء به معنی عامش که شامل همه چیز میشه، حتی بر خدا هم شیء اطلاق میکنن، میگن لا کل اشیاء الاخر، خدا هم شیء منتن مثل شیء ها دیگر. خب شیء معنای وسیعی داره، مثل وجود میمونه، مسابقه با وجوده، بر هر چیزی که موجود صدق میکنه شیء هم صدق میکنه. معتزله صدق شیء رو اعم از صدق وجود میگیرن، میگن بر اشیایی که وجود هم ندارن فقط ثبوت دارن شیء صدق میکنه، در حالی که وجود صدق نمیکنه. اونا شیء رو اهم از وجود میگیرن، ما شیء رو مسابق وجود میگیریم. حالا در هر صورت شیء میشه عامترین چیز، حالا یا همراه وجود مثل وجود عامترینه، یا حتی از وجود هم عامتره. هر چیزی که از شیء پایین تر باشه جزئی اضافیه. هر چیزی، حتی عامترین چیز که بعد از شیء میشه جزئی اضافی. جزئی اضافی یعنی آن چه که تحت کلی باشد. نمیگیم کلی که تحت کلی باشد، نوع اضافی میگفتیم کلی که تحت کلی دیگه باشد. در جزئی اضافی میگیم آن چه که تحت کلی باشد، کلی تر از شیء نداریم، هر چی که تحت شیء باشه برای صادر میشه. حالا حتی خود جوهر، حتی خود جوهر میشه جزی اضافی، چون جوهر شامل همه اشیا نمیشه، شامل خدا نیست، ولی شیء شامل خدا هست. پس شیء اعمس از جوهر و جوهر اخصه، هر چیزی که تحت شیء باشد حتی تحت شیء عام میشه جزی اضافی، نه شیء های خاص. مثلا فرض کنید انسان یه شیءه، تحت او هم هر چیز میشه جزی اضافی. مرحوم سبزواری میگه نه شیء های خاص بلکه حتی شیء عام هم، هر چی که تحت شیء های خاصه جزی اضافی است، حتی هر چیزی که تحت شیء عام اونم جزی اضافی است. بله؟ نه، جزی اضافی تلاطم توش نیست. اون زید که شخصه جزی اضافی است، اون جوهر هم که خیلی عام‌تر از زیده جزی اضافی است. نه، نگفتم فوقش وجوده، گفتم فوقش شیه. فوق جوهر من شیه قرار دادم که اصلا خودش باشه، شیه مطلق، شیه یعنی ماهیت. بله؟ در دسته ماهیت ها، بله، من اصلا شیه رو بر خدا اطلاق میکنیم، من تا میگیم لا کل شیه لخر. اونجا که شیه رو بر خدا اطلاق میکنیم، این شیه دیگه شامل ماهیت نمیشه، این شیه عبارت هست از ما به شیه هو به هوه، یعنی ذات شیء در اینجا معنی ذات. ببینید یه وقت شیء به معنی جوهر میگیرید، اون نمیشه بر خود اطلاق کنید، چون جوهر بر خود اطلاق نمیشه. اما یه وقت شیء به معنی ذات میگیرید، خود در خدا هست، ذات هر شیء، هر چیزی بالاخره ذات داره، حالا ذاتش اصلا که وجود از هر چی هست، ولی بالاخره ذات داره، پس اطلاق شیء بهش میشه. منتها بقیه اشیاء، بقیه اشیاء وجودند به ماهیت، این شیء که خداوند است با بقیه اشیاء فرق داره، این وجود خالصه، شیء لا کل اشیاء الاخر. خودشون ازش نه، اون عناوین خودشون شیء خاصه، مثل انسان شیء متا شیء خاص، یه شیء مطلق داریم که بر همه چی اطلاق میشه، هیچ عنوان خاصی نداره. ایشون میگه که هر چیزی که تحت شیء باشد جزی اضافی است، حتی اونهایی هم که تحت شیء آمن اونم جزی اضافی است. شیء عام دست کردم دیگه، تقریبا مراد وجوده، بنابر قول معتزله اوسع از وجوده. بله بله، جزئی حقیقی جزئی اضافی هم هست، جزئی حقیقی هم در جزئی اضافی هست، جزئی اضافی ممکنه جزئی حقیقی نباشه، ولی هر جزئی حقیقی جزئی اضافی هست، اینو قبلا بحث کردیم. جزئی حقیقی جزئی اضافی هم هست، ممکنه به شما برزد چه تحت شیء داخله بهش بگیم جزئی اضافی، در اینی که جزئی حقیقی هم میگید، جزئی حقیقی یعنی شخص، بهش جزئی حقیقی هم میگید، بهش جزئی اضافی هم میگید. چون شخص است و وجود خارجی دارد پس جزئی حقیقی است، چون تحت یک عامی داخل است پس جزئی اضافی است. و جزئی الاضافی بالاخص من شیء رسم، تعریف شده، رسم یعنی تعریف شده، منتها تعریفش رسمیه، تعریف حدی نیست. جزئی اضافی رو تعریف کردن به الاخص من شیئن، یعنی الاخص الفلامش الفلامه، مثلا موصوله بگیرید الذی هو اخص من شیئن، هر چیزی که اخص از عنوان شیء باشد میشه جزئی اضافی. جزئی اضافی رسب یعنی تعریف رسمی شده، به چی تعریف شده؟ بالاخص من شیء، یعنی جزئی اضافی رو بخوام تعریف کنیم میگیم هو بالاخص من شیء، هر چیزی که از شیء اخص باشه. کدام شیء؟ شیء های خاص، میفهمد شیء های خاص و حتی شیء ها، هر چیزی که اخص باشد از اشیاء خاصه، حتی اخص باشه از شیء ها، اونا بهش میگیم جزئی اضافی. حتی شیء العام، یعنی شیئی که عامه، عنوان خاصی نداره. گاهی میگید شیئی که انسان است، خب این میشه خاص. یا میگید شیئی مطلقه که شامل همه چی میشه، این میشه شیء عام. ایشون میفهمد اخص از شیء عام هم جزئی اضافی است، تا چه برسد به این که اخص از شیء خاص باشد. و هازا یسمو اضافی هم، هازا رو به سیاق عبارت باید برگردونی به جزی اضافی، ولی اگه کسی دلش خواست برگردونی به هر یک، یعنی چه جزی اضافی چه نوع اضافی، حرف بعدی نیست. درسته این جزئی را، این اضافه، این جزئی را جزئی می نامیم به اعتبار اینکه نسبت به ما فوقش جزئی است، ولی خودش ممکنه کلی باشه. از کدام جوهر با اون همه کلیتش جزئی اضافی نامیده میشه؟ نسبت به فوقش که شیء جزئیه، خودش ممکنه ذاتش کلی باشه. و هازا یسمى اضافیاً چون جزئیتش نسبت به شیء، نسبت به ما فوقشه. اما فی ذاتهی یعنی بدون نسبت سنجی، خودشو ملاحظه کنی فقط یکون کلی، یا گاهی ممکنه کلی باشه، در این کلی بودن بهش میگیم جزئی. این حاضر رو از کردن به هر دو برگردونید اشکالی نداره، چون در مورد نوع اضافی هم همین مطلب است. منتها سیاق عبارت و همچنین بیان خود حاجی نشون میده که حاضر باید برگرده به جزئی اضافی، به نوع اضافی بر نمیگرده، چون میگه اما فی ذاتهی فقط یکون و کلیان. نوع اضافی همیشه کلیست، فی ذاته، نه فقط، یعنی گاهی قد نمیخواد. کلمه قد نشون میده که گاهی کلیست، خب گاهی هم جزئیست. این در مورد جزئی درسته، در مورد نوع درست نیست که بگیم نوع گاهی کلیست گاهی کلی نیست. نوع همیشه کلیست، اونتا به اضافه موفقش نا اضافی است. پس این کلمه قد که در اینجا آمده نشون میده که هازا رو باید برگردونیم به همین جزئی اضافی. نه اون بله، برای این تعبیر به جزئیات هم داره، در نوع اضافی تعبیر جزئی نداریم، تعبیر به اضافیت داریم. ولی این هازا در هر صورت برمیگرده به جزئی اضافی، ولی از نظر معنا اگر کسی بخواد برگردونه به نوع اضافی هم اشکال نداره، یعنی در نوع اضافی هم همینطوره، اضافیتش به اعتبار بالاتر از خودشه، نه به اعتبار خودش. اینجا هم اضافیتش، جزئیتش به اعتبار بالاتر از خودشه. پس عبارت روشنه، هازا به جزئی اضافی برمیگرده، به نوع اضافی بر نمیگرده، ولی در نوع اضافی هم میتونیم مطلب رو بگیم. منتها میگیم نوعیتش نسبت به بالاترشه، یعنی حیوان جنس فی نفسه، نوعیتش نسبت به بالاترشه. در انسان که نوع حقیقیست، هم نوعیتش به حساب خودشه هم به حساب بالاترشه. به حساب خودش بشونه نوع حقیقی، به لحاظ بالاترش میگه نوع اضافی. خب بحث ما در نوع هم تمام شد، بحث ما بحث بعدی ما ترتیب کلیاته که انشاءالله جلسه آینده برمی‌شه.